فقر زندگی میکنیم، در خانه پات پنهان پیچیده هستیم و هیچ کارم برای ما نیست. دیگه اگر صدای ما رو برای مسئولین برسانین و خبر شویم یا آگاه شویم که ما چه رقم کنیم.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. این نیم ساعت به برنامه هفتگی ساعت درسی اختصاص یافته. در این برنامه مضمون بیولوژی به صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در سخنرانی به اجلاس تحول آموزشی که به میزبانی این سازمان دایر شده بود، بار دیگر از حکومت طالبان خواست که مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 را بدون تأخیر باز کنند. گوترش آموزش دختران را یک گام اساسی برای تامین صلح، امنیت و توسعه پایدار خوانده است. جزئیات بیشتر در ادامه امین برنامه. اداره خط ریل ازبکستان میگوید که تطبیق آزمایشی دهلیز ترانسپورتی از چین به افغانستان از طریق قرقیزستان و ازبکستان آغاز شده است. بر اساس اعلامیه این اداره که دیروز منتشر شد، ازبکستان برای حمل و نقل محصولات از طریق این کشور 70% تخفیف و سایر کشورهای شرکت کننده این دهلیز نیز تا 50% تخفیف قائل شدند. در این حال اداره خط ریل افغانستان در کنترل طالبان نیز دیروز گفت که محصولات تجارتی از چین به قرقیزستان رسیده و تا چند روز دیگر به بندر ایرتان وارد خواهد شد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که بیش از 100,000 افغان که از پانتون‌ها و کالج‌های پاکستان فارغ تحصیل شده‌اند در حکومت و ادارات افغانستان کار می‌کنند. محمد صادق دیروز در توییتر خود همچنان گفته که پاکستان بیش از هر کشور دیگر فرصت‌های آموزشی را برای افغان‌ها فراهم کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تهران پایتخت ایران و شماری از شهرهای دیگر این کشور دیروز نیز شاهد تظاهرات در واکنش به مرگ مهسا امینی بود که در جریان دستگیری توسط پلیس ارشاد جانش را از دست داده است. اعتراض کنندگان شعار می دادند بجنگ تا بجنگیم، مرگ بر دیکتاتور. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پلیس ضد شورش ایران دیده می شود که برای سرکوب معترضان به سرکار و به معترضان حمله کرده و تلاش می کنند تا آنها را متفرق سازند. این اعتراضات در پاسخ به فراخوانی انجام می شود که روز یکشنبه توسط گروه‌های مختلف جامعه مدنی ایران صورت گرفته است. و مقامات چینی در باره اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد تایوان به شدت ابراز نارضایتی کردند. جو بایدن اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای آمریکایی در صورت تهاجم چین از تایوان دفاع خواهد کرد، گفته بله اگر واقعاً یک حمله بی سابقه رخ داده باشد. ماهو نینینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین دیروز در یک نشست خبری این اظهارات آقای بایدن را به شدت ناقض سیاست آمریکا خواند. گفت که این یک سیگنال جدید اشتباه آمیز به نیروهای جدایی طلب تایوان می باشد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می‌پردازیم به بیولوژی صنف 12 هم. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می‌گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی به وجود می‌آید. امروز پروتئین‌ها را می‌خوانیم. و استاد برای ما ساختار پروتین ها را تشریح می کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسید ها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتین را می خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
پروتین چیست؟ پروتین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتین مواد مهم حجره است. پروتین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می‌شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریباً 20 نوع امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتین وقتی به سیستم هضمی داخل می‌شود، به امینو اسید تجزیه می‌شود. این امینو اسید توسط جدار روده‌ها جذب شده به جریان خون داخل می‌شود و توسط خون را پیدا می‌کند به تمام حجرات بدن. و آنجا پس توسط عملی انابولیسم سبب تولید پروتین می شود. منابع مهم پروتین عبارت است از لبنیات، مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتین می باشند. پروتین بر اساس امینواسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتین هایی که دارای امینواسید های اساسی است. این پروتین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود، مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتین هایی است که دارای امینواسید های غیر اساسی است. این قسم پروتین ها در محصولات نباتی دیده می شود، مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات، وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند، باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتین دو برابر است. از هضم یک گرم شحم 9 کیلو کالوری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد، منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولا جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. به خاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوع است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگ های خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتین است. انزیم ها، انزیم کاتالیست عضوی است. در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را دارا می باشد. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتینی است. انزیم بدون پروتین و پروتین بدون انزیم فعالیت کرده نمی تواند، یعنی پروتین و انزیم برای یک دیگر لازم و ملزوم است. انزیم ها اشکال مختلف دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یک جا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نیکلیک اسید، در قرن 19 عالم به نام فردریک میشه در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نیکلوتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شود. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شود. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده، RNA یا ریبونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی ریبونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از 5 قیمتاکند ریبوز، گروپ فاسپید و الکلی نیتروژندار تشکیل شده. الکلی نیتروژندار در RNA گوانین، ادنین، سیتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای یوراسیل تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه RNA در حجرات فرق می کند. اهمیت مرکبات عضوی در میتابولیزم، خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف میرسد مواد عضوی است، مثل کند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیایی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود. و انرژی کیمیاوی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول، برای تولید حجرات جدید. دوم، این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزایم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که بدوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت میکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می‌کند. ابتدا سایتوپلازم را می‌خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایعی است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسمت تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم و دو نوع از اکتوپلازم، آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم، آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیک غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم مواد موجود است. مواد زنده که به نام ارگانیل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حال ارگانیل ها را تشبازه می سازیم. اول اندوپلازمیک ریتیکولوم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک ریتیکولوم یاد می شود. از غشای حجروی شروع تا غشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولوم به نام اگرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک ریتیکولوم که سطح خارجیش دانه های ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولوم به نام گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک ریتیکولوم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم در ساختمان پروتئین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم در تاثیرات زهری دوار در بدن انسان از بین میبرد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده می سازد. ریبوزوم. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالم به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاصی را دارای می باشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا. در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزیم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فاسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده، پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلیش ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام میتریکس یاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و کوئنزیم است. در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود. لایزوزوم. برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوی در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک غشای خطا شده انزیم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این غشا را بچر کند این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انساج اضافی را از بین می برد. پلاستیت ها. پلاستیت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلوروفیل دارد
آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست، پلاستید رنگ است اما کلروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگ را دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست، پلاستید بیرنگ است، در ریشه و ساقه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته، هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت برانک کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پروفیت ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزابها، تیزاب هستوی را می خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می شود که به هدف تثبیت و تشخیص جنها انجام دادن. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سازدانها به این کانی شدن که جن توسط جینی ساخته شده و ایره دانستن که بعد شناختن جینی رمز وراثت پیش آمده. سازدانها برای ساختن مواد جنیتیکی در لابراتوارها کار شروع کردن. بلکه در سال 1960 انجینری جنیتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه کرداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام های بیوری و سوردن را ثابت کرد که فاکتورهای ارثی یا جین بالای کروموزوم ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجاربی را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جین ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می کنند. در سال 1910 وراثت دانها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جین باید دو حسیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و اولی و دوستانش سری باکتریا استرپتوکوکس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جین از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریایی ذکر شده دو نوع دارد. باکتریای کپسولدار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که جینی باکتریای کپسولدار را به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که جینی حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل جینی را ساخت و توسط این مدل ساختمان جینی چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدانهای ذکر شده جایزه نوبل داده شد. RNA و DNA تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچکی به نام نوکلئوتاید ساخته شده. هر نوکلئوتاید دارای کند پنج کربنایی یا گروه پاسپیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نوکلئوتاید که گروه پاسپیت نباشد به نام نوکلئوزاید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در RNA به جای تامین رسول قرار دارد. در جینه مقدار تایمین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ایرا عالم به نام ایروبین چرکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین جینه و ارینه، قند جینه دیوکسی رایبوز است و قند ارینه رایبوز است. این در مولکول جینه یک اتم اکسیژن نسبت به مولکول ارینه کم می باشد. کلیوی ها در جینه ادرین گوانین سایتوزین و تامین می باشد اما در آرینه بجای تامین رسول وجود دارد. جینه ساختمان مضاعف دارد اما آرینه ساختمان رشتوی. آرینه نسبت به جینه بسیار کوچک می باشد.
میکانیکت مولکولی دوچند شدن، یعنی دی ان ای یگانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. میکانیکت دوچند شدن مولکولی دی ان ای به نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایم ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناپخوردگی دی ان ای را باز می کند و رابط های هیدروجنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر ارنه در هسته تولید میشه، بعدن به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این همه کلمه لاتین است به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایت دی ان ای پروتین، امینو اسید و پولی پپتاید ها ساخته میشود. انجینری ژنتیک آن عملیه است که در آن برای اهداف علمی جن را تغییر می دهد. به نام انجینری ژنتیک یاد می شود. یه عملیه که در آن دی ان ای موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند به نام انجینری ژنتیک یاد می شود. و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می‌خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم ها را می‌خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن پدران و مادران یا والدین به فرزندانشان توجه نمی کنند و همیشه در مقابل فرزندان جوان و نوجوانشان جنگ و جدل میکنند. این گونه رفتار والدین در خانه در مقابل چشم جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی ذهنیت آنها میگذارد و راه حل چیست؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا صاحب زاده متخصص علوم اجتماعی انجام دادم. توجه شما را به آن جلب میکنم. خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قد شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادرم برام شخص مرا داد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب ایک جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنامیه به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیادستان بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه‌توزی و خشونت و بالاخره جوانا که خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن و بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوانا و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت به خواهان زو نیستن.
چی گونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه چگونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایر امی را به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود را در پیشوی اولاده خود طرح نکنن، فیصله نکنن و اگر میخوان که به حساب زی در یک چیز مشاجره بکنن بهتر از ایست که در یک جای به حساب زی گوشه برون، در یک جای به حساب زی در یک تفریقا، در یک جای به حساب زی در یک کافه دوجه برن همین مطالب خود به بسیار به آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیلای افغان سخن گفتن نیست، بلکه جنگ کردن است. و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت ها را و نفرت ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه و این بسیار اشتباه کلان است. بجای ازی که سر اولاده خود فکر بکنن عاقبت امر و همین مسائل را در پشوی اولاده خود مطرح میکنن، بجای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوجه بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن؟ با بغض و عداوت و دشمنی و با کینه‌توزی و با خشونت و یکی در عاقبت عمر ایم امو به حساب انسان متاثر از مو محیط خود است. محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر می خواهیم که انسان اصلاح شود باید محیط اصلاح کنند. پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شود.
مثلا بعضی خانواده ها هستن فرزندایشان نوجوان هستن و با هم تو یک مشکل روبرو هستن. خود نوجوانا دی از کدام راه را پیش بگیرن تا از این جلوگیری شود در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه بهتر است واتر کنن، اما لحظه که به سبب اختلافات چون او احترام عنانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خود و فرزنده دوست داره و در مقابل زو نصب نمیخوان که آزرده شون، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب از لحاظ حقوق و از لحاظ احترام جایگاه واحد قرار داره، اما نمیتونه که به حساب یا سرزنش بکنه پدر خود یا مادر خود، پس دیگه عاجز است. به خاطر از اینکه خود زیم متاثر نشوه و یمی کرکتر نگیره بهتر است که موقتا در مقتی همون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه، به معنی نه که خانه رو ترک بکنه، از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود برمیگرده و یکی و دوم از این امی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دیگه نظر بتن و پدر و مادرم باید نظر از اونها را احترام بگذاره چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است. من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.